من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. ان الله فالق الحب و النوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذلکم الله فانا تؤفکون. حتما مستحضرید که قرآن دو نوع آیه دارد. یه نوع آیه‌ای که به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه قرر آیات است و به اصطلاح اون اساس و محکمات قرآنی رو بحث میکنه، و بعضی آیات هست که در حاشیه بقیه آیات خود رو می نمایاند. و شاید بگیم عظمت علامه در تفسیر شریف المیزان تو این قسمت هست که آیات قرر رو، اون آیاتی که پایه میشه تا بقیه آیات رو معنا کنند رو تعیین میکنند، و بعد راحت قرآن رو برامون تفسیر میفرما. از جمله اون آیاتی که خیلی بزرگان ما روش تاکید دارند و دستگاه فکرشون رو تو قسمت معاد میتونن باش تنظیم کنن، همین آیه 94 سوره مبارکه انعامه. اول جایگاه آیه رو عنایت داشته باشید تا بعد مفردات آیه خودش رو نشون بده. بحث عبارت از این که نبوت آمده است تا بشریت راه هدایت رو گم نکند. اگه نظرتون باشه بعد از اون که پیامبران رو در آیات قبل از آیه 90 نام برد، در آیه 90 فرمود که ای پیامبر، این پیامبران نمایش هدایت الهی اند. اولئک الذین هدى الله. و به هدایت و اون نوری که در سلسله اینها بشر رو متذکر هدایت کرده، به اون اقتدا کن. یعنی تو هم همون مسیر رو باید بری، حالا در مقام بلندتر، غیر اینه که اتصال به هدایت انبیا منقطع بشه یا پیامبر منقطع باشه. بعد از آیه 90 بحثی رو بابش با کردن که یه جریان فکری پیدا شده که این جریان فکری میگه که ما انزل الله علی بشر من شی، اصلا برای بشر وحی نمیاد. اول اومدن پیامبرا رو نشون دادن که آخه این شخصیت‌ها شخصیت‌هایی نیست که بشه از خودشون کاری بکنن، نابغه باشن، فکر کنن، جنسشون جنس دیگه. میشه مثلا پیامبرا رو با ادیسون مقایسه کرد. اصلا دو جنسن، خیلی فرق است بین پیامبری و نبوغ. صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشم روشنن. اول اومد گفت ببینین این جریان نبوت یه جریان خاص در تاریخ هدایت بشر، و بعد نقد کرد به اونهایی که وحی را منکر میشن. در آیه 92 اومد این طرف قضیه را روشن کرد که خیلی خوب، وحی رو که این همه بزرگی به تاریخ داده است رو در نهایتش در جمال قرآن ببینی. فرمود و هازا کتابون انزلناه و مبارکون، این قرآن از جنس همون وحی و هدایت تاریخی انبیاست و انزلناه و ما این را از عالم غیب و معنا نازل کردیم. یک حقیقت نوری وجودی است، یک قصه اعتباری و یه سری فکر و حرف که نیست، که صورت اون حقیقت عالی الفاظ مبارک قرآن است. ولی الفاظی که باطن معنوی غیبی داره که بحثش تا مختصری که اجازه داشتیم بحث کنیم بحث شد. بعد روی مبارکون موند که به شما وامیگذارد قضیه را، که آیا جایی جز اون جایی که قرآن هست هیچ برکتی جای دیگه هم میشه سراغ گرفت؟ هر حرکتی که بعد از نزول قرآن متصل به قرآن نشد از که منبع برکت هست، در پوچی و عقیم بودن داره به سر میبره. فرمود که این قرآن که از جنس هدایت انبیاست در این مرتبه عالیه وضع موجود جهان، برکت حیات شما رو تضمین کرده است و البته متصل است به سیر انبیا، چون گفت مصدق الذی بین یده. بعد فرمود در آیه بعدی این ظلم بزرگه که کسی بیاد جای وحی بشینه بگه من بهم وحی شده. وحی مگه چیزیه است که کسی بتونه تصمیم بگیره براش؟ خدا انتخاب میکنه. اینجا بود که فرمود نه، مسئله اینه که وحی رو شما اونجور که باید و شاید باش برخورد نکردید و عاقبت بدی برای اونایی هست که با وحی برخورد نکردن، که آخر آیه 93 همینا بحث میکنه که یه روحیه‌ای در انسانهایی که بهانه میگیرن در مقابل وحی هست که این روحیه شکستشون داد. و کنتم عن آیاتهی تستکبرون، شما در مقابل آیات روشن الهی کبر ورزیدید، همین باعث شد که به اون عذاب دوچار بشی. وگرنه وحی قصه اساسی جان هر انسانی است. مگه میشه اصلا کسی وارد این بحثه بشه که آقا از طرف خداست یا از طرف پیامبر است؟ اینا مال این است که اصلا نمیفهمن جای خودشون را و جای وحی را. همه این مقدمات رو که بنده عرض کردم و از آیات استفاده کردم، برای همینه که آیه 94 درست جاش پیدا بشه. در آیه 94 میخواه بگه آقا اصلا تو اگه بفهمی معاد را میفهمی وحی معنیش چیه. تو در یه شرایطی قرار میگیری بعد از این دنیا با این جسم مادی بدنی یه دنیایی که تویی و تو تنهای تنها. حالا این آدم در اون شرایط که هیچ نسبتی و مشغولیاتی که با دنیای بیرون داشت دیگه ندارد، این آدم اگر یک قلب الهی نداشته باشد اونجا چه کار کند؟ خدا کنه که این روشن بشه و منم بتونم اینا روشن کنم. شاید بگیم عمیق‌ترین دلیل بر این که بشر واقعا نیاز به وحی داره و باید در به در بره بگرده پیدا کند اون جریان هدایت الهی را، نه اینکه تازه استکبار بورزه. آیه رو میخونیم، میفرماد ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. میگه این که دیگه برو برگرد ندارد، لقد که شما تنهای تنها میایین در اون عالم الهی پیش ما، نه خانه، نه مسکن، نه سواد، اینا همه چیز، نه نسبت ها، نه طایفه، تویی و قلبی که آوردی اونجا. سواد و اینا منظورم اطلاعاتی است که نسبت به دنیا داریم. حالا خود آیات آیه همین آخرش بهتر اینا میگه، میگه جئتمونا فرادا، میایید پیش ما تنهای تنها، کما خلقناکم اول مره. دقیقه چطوری وقتی که خلقت کردیم اولین بار در مثلا 3-4 روزه 7-8-10 روزه تو این دنیا بودی، چی بودی؟ از خودت هیچی، هیچ، حتی دست دا نمیتونستی بیاری بالا. والله العلی العظیم اون دنیا هم همینطور است، ما دستمون هم نمیتونیم بیاریم الا این که مدد غیبی عقایدمون حرکاتمون رو تنظیم کنه. ملکات اصطلاح هم بهش میگن، یعنی شما اونجا هیچ حرکتی نمیتونید انجام بدید، حتی مثال فوق‌العاده است، فقط ملکات. حرف نمیتونه کسی بزنه الا این که ملکاتش رو بگه. میدونین که برای همین طرف هرچه اگه دروغ بوده است، دروغ بودنش میگه، نمیتونه که راست بگه، چون ملکاتش، ملکش دروغ گفته. مثلا این دنیا ممکن است یارو منکر خدا باشه ولی ادا دررت میگه نخه ما خدا را قبول داریم. اون دنیا فقط اونچه که شخصیتش هست بروز میکنه. میده به قول ملا صدرا رحمت الله علیه یه بحث قشنگی داره، میگه یک جنگی بین خود آدم و خود آدم پیش میاد، از اون ور نمیتونه جز اونچه که در شخصیتش بروز بده، از اون ور میدونه اینا رو که بگه جهنمی میشه. بعد میگه جهنمی ها همین مصیبت تازه دارن. جهنمیه میدونه که این عقیدهی که داره آتش براش میافروزه، خب از اون ور نمیتونه جز این عقیده رو بروز بده، چون فقط ملکات اونجا عمل میکنه، شخص که چیزی نیست. برای همینم تو قرآن میگه لآکلونه، میگه شما جهنمیان نمیتونید نخورید اون زقوم رو، شجرت زقوم. چرا؟ خودم نمیخوره. نه چون جنس جنسی است که یک عمر، نه 20 سال 30 سال حرام خوردی، کسافت خوردی. خب حالا اون دنیا جنس جنس اینه که جز همین کاری که این دنیا کردی رو نمیتونی بکنی. حالا از سیاق کلی آیه گم نشیم، محروم نشیم. میفرماد که تو یاد باشه بچه که بودی چطوری هیچی نبوده، از خودت هیچی نداشتی، هیچ اراده ای نداشتی، اینجوری میای پیش ما تنهای تنها. به چه معنا تنهای تنها؟ باقشا بخونیم. و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، اون چه بهت بخشیدیم رو ترک میکنی. ترکتم شما آدم رو ترک میکنید اون چه که بهتون بخشیدیم. کجا ترک میکنین؟ ورا از ظهور کن میذارین پشت سر دونه میان. یعنی اونجا که میاید هیچ چیز از اون چه در دنیا ما بهتون بخشیدیم دقت کنید نمیتونید بیاریم. اون چه که خودت برای خودت تهیه کردی چرا با عجیبه. سالا این جمله را از امام صادق علیه السلام داریم در تفسیر سوره لقمان در رابطه با لقمان که حضرت می فرمان لقمان به پسرشون فرمودن که یا بنیه من در تعجبم از ادهی که اینها کاری را خدا به عهدهشون گذاشته است و کاری را خدا به عهده گرفته است. به عهدهشون گذاشته است قیامتشون را آباد کنن، به عهده گرفته است رزقشون را تامین کنه. میگه پسرم عکسش شده است. اونچه که خدا به عهده گرفته است مردم انگار نه انگار خودشون افتادن به تلاش، خودشون میخوان رزقشون را با هر بدبختی به قول خودشون به دست بیار. اون چیزی که به عهده خودشون گذاشته است که آباد کنن قیامتشون با قلب ایمانی اصلا یادشون رفته است انگار مربوط به خداست. این همین آیه است در واقع میگه که نه، شما اون چه ما بهتون دادیم عنوان، ثروت، بدن، زن بودن، مرد بودن، همه اینا را چه کار میکنی؟ ترکتم میگذاری. بعد چی؟ میگه خب یه فکر اشتباه داشتین دقت کن. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم منکم انهم فیکم شرکا. ما نمیبینیم کنار شما اون شفعایی که شما فکر میکردین اینا نقش تو زندگی شما دارن. زعمتم انهم فیکم شرکا، فکر میکردین که اونا در شما نقش دارن. شرکا یعنی چه؟ یعنی کمک شما میکنن، نقش دارن تو زندگی شما. فکر میکردی پول و ثروت و طایفه و شهرت و اینا نقش داره تو زندگی شما و شخصیت. میگه ما هرچی نگاه میکنیم در قیامت دور شما که تنها اومدی ما نرامک و کنار شما ما چیزی نمیبینیم از این شفعا، از اینا که فکر میکردی شفعا یعنی همون که کنار ماست نقش داره تو زندگی ما. آدم میگه اینا رو هم نمیبینیم. لقد تقطع بینکم، میگه مطمئنن حقیقت این است که بین شما و همه اینها رابطه قطع میشه. تقطع بینکم و زل انکم ما کنتم تزعمون، و همه اون چیزی که فکر میکردید و گم میکنید. تزعمون زعما گمان میکرد، یعنی عجیبه. پس تمام فکرایی که به یقین نمیرسید اونجا همش میره. گفت تزعمون، نگو همی که تفقهونه که نگفت که یه وقت شما تفقه کردید متوجه خدا قیامت حلال حرام الهی شده اینا رو که آدم کسی گم نمیکنه. بله آدم فکر کنه که مثلا با مدرکش زندگیش بسیار مهم میشه، با مدرکش آدم مهمیه. خب اینا اونجا هرچی میگرده مدرک کسی پیدا نمی کنه اونجا. مثلا مثال بزنید این آقا که پزشک بدنه دیگه، این بدن گوشتی. خب حالا اونجا این علم پزشکی تا کی علم است؟ تا وقتی یه بدن گوشتی باشه. خب وقتی اونجا این بدن گوشتی به این معنا نیست، بدن را اخلاق می‌سازه به اون شکله، حالا بفرمایید این چقدر عالم است؟ هیچی. دقت کنین همیشه علم به چیزی علمه. مثلا الان بنده علم دارم این لیوان اینجاست، خب این علمه. حالا بعد که این رفت بنده چه علمی دارم دیگه؟ چون موضوع علم من نیست اینجا دیگه. بنده زمین شناسم. وقتی که زمین به این معنا نیست، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین به این معنا نیست، زمینی که حرف میزنه، من چقدر زمین شناسم؟ هیچی. پیامبر اونجا زمین شناسن که اشرقت الارض به نور ربها، کسی که نور رب دارد اون زمین رو میشناسه. بنابراین این از یه جهت. خب حالا آدم اینجا نسبتها، سوره مؤمنون یا آیه خیلی قشنگی داره، میگه فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم. وقتی که سور دمیده شد دیگه بین آدم ها هیچ نسبتی نیست. علامه طباطبایی دقیق میفرماد یعنی دیگه پدری یا مادری یا فرزندی اینا همه میره. چرا؟ چون اینا مربوط به این بدن است. بدن من بچه بابام است. خودم که بچه بابام نیستم. نفخت و فیه من روحی فرمود، اونا که از طرف خدا دمیده شده است. من بدنم بدن بچه بابام است. بچه من بدنش بدن بچه منه. خب حالا این بدن وقتی نباشه، من و بابا ما بچه‌م چه نسبتی به هم داریم؟ هیچ. بخونین تفسیرش، فلا انصاب بینهم یومئذین. عجیبش قسمت بعدیش، ولا یتساءلون، اصلا از هم سراغم هم نمیگیرن. یعنی کسی اون دنیا نمیگه راز این بچه ما چطور شد، بابای ما چطور شد. به نسبت بدنی ها یه وقت جدیه. خب روایت هم که اینا که آقا باید خودتون پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در همین رابطه میفرماند به فاطمه زهرا سلام الله علیها که هر کاری کردی خودت باید بکنی، من اونجا هیچ کاری برات نمی کنم. به این اعتبار است، به اعتبار قلب موحدی که اونجا رفق و حسن رفا میگه تو قرآن که یه دی اون دنیا رفیق همان، اون بحثش نمیخواد نفع کنه که انبیا و اولیا و صالحین شهدا اینا کنار هم رفیق همان، اون به اعتبار قلب ایمانی است. اما این نسبت ها اونجا نیست. میگه که آقا این نسبت ها قطع میشه و شما اونجا تمام اینا رو گم میکنید. این آخر گوش بدین تا بتونیم آیه را جاشا پیدا کنیم. یعنی ما پس دیگه طایفه هم دیگه باشیم و اصفهانی باشیم، همه اینا میره. ببینید اینا گمانه دیگه، چون گمان فرقش با یقین نیست، که موضوع یقین وجود است، موضوع گمان اعتبار است. یعنی شما وقتی خیلی مطمئن باشید که اصفهانی هستید چقدر عالمید؟ هیچی. چون معلومی که شما عالمی نیست تو خارج. آخه اصفهان کو؟ این خاکا را یه خورده که میره جلو از اینجا به بعد هرچی شما میکنید والا این که همون خاکه. میگن تا اینجا اسمش هست میمه است و مربوط به اصفهان است، از اینجا بعد اسمش هست دیلیجان مربوط به استان مرکزی است. هرچی شما میگن کن جلل خاله که همون خاکه، همون سنگه. خب یکی بگه آقا نخیر من خیلی اصفهانی هم. خب خیلی هیچی. حالا میگم زره پزشکیش والا همینطور است، چون دوباره برگردید بدن هیچ ربطی به حقیقت انسان نداره. بیام سر زمین شناسیش. مثلا زمین شناسی میگه چی؟ میگه آقا این سنگایی که توی دقت کنید، مثلا این سنگایی که تو گلپایگان است مال پرکامبریان است، یعنی 100 میلیارد سال پیش. 14 میلیارد سال عمر زمین است. 10 میلیارد پیش، عذر میخوام گفتم 100 میلیارد. بعد میگه این سنگایی که کوسوفه را باش ساختن مالی 300 میلیون سال پیشه. حالا دقت کنید هرچی شما نگاه اینو که سنگ است. خب حالا یعنی اینا یه خود عقبتر درست شده است، یه خود جلوتر. خیلی علم دیگه. پس معلوم است مثلا گرانیتای دوره پرکامبریان در گلپایگون که آهکه های دوره کرتاسه مثلا در خودم میگم ماشاءالله چقدر با سواده. خب حوازت کجا از اینا اسم از هیچی من نگفتم. یعنی بنده که الان دارم میگم مثلا این سنگای آهکی کوسوف مربوط به دوره کرتاسس و 300 سال اینا عداست در آوردس بشر، اسم اومده گفته است که این تیکه رو میگم سنگای شیلای دوره جوراسیک اینا رو میگم. همه علوم همین جنس است، مکانیکش هم همین جنس است، برقش هم همین جنس است، ولی فرمودن برای زندگی روی زمین با این اعتباریات باید چه کار کن؟ زندگی کن. چاره ندارین شما، یعنی شما با همین اعتباریات زندگی میکنی، ولی این اعتباریات نسبت هست، نسبت مثل همون اصفهانی بودن من و شماست. یه نسبتی رو ما ساختیم، یه خورده دقیق تر بشین بقیهش هم همین جنس است. بله البته باید خود بیشتر بحث کرد، منم نمیخوام شما اذیت بشین. این قسمت آخر تا روشن نشه ما نمیتونیم این آیه رو روشن کنیم. میگه که وزل انکم، ای آدم ها اون چه گمان میکنید همش گم میشه. دوباره حرف من اینه، ما یه چیزا با یقین میتونیم بهش برسیم و غیر اون همه چیز گمانیست. اون خداست، ببینید خدا وجود مطلق است. هر چیزی هم نسبت به خدا به اعتبار نسبتش به خدا یقینی میشه، به اعتبار نه. مثلا شما ببینید انه شما بنده خدایی یقینه، حالا چه بنده تشریعی تکوینی، تکوینیش که دیگه چاره نه. اونجا که تو قرآن هست یا عباد الله، گاهی شما ببینید به آدم بدام خدا خطاب یا عباد الله میکنه، اون به اعتبار تکوینه. یعنی شما بکشید خودتون رو تماما مخلوق خدا، این یقینیست. اما این که شما مردید یا زنید، این مرد بدنه دونست، بعضی بدنا زنه بعضی بدنا مرد. روز قیامت بدنها صورت عقیده است. حالا اگه کسی، حالا تعجبم میکنید اما اول کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی یه بحث خوبی دارن، همون جلد اول میگن که یه فیلسوفی را بردن در یونان که شهادت بده، بعد دیده بود که این یارو اون یارو را کشت. قاضی ازش پرسید که خب شما دیدی که این آقای آقا را کشت؟ گفت گمان میکنه. گفت با گمان که ما نمیتونیم حکم کنیم، دیدی؟ گفت گمان میکنه. بعد اومدن بیرون بهش گفتن گم مگه خودت ندیدی؟ گفت چرا، ما چرا گمان میکنه؟ گفت برای اینکه بالاخره دنیا جنسش نیست که من نمیتونم اون یقینی که باید پیدا کنم و به این پیدا کنم، هم احتمال هست که من خطا کنم، هم من بیش از گمان نمیتونم توی این عالم نسبت ها را پیدا کنم. چرا منظور آقای طباطبایی اونجا میفرمان که فلسفه کارش اینه که انسان را به جای میرسونه که غیر وجود رو هیچ چیزی را نمیتونه اسمش یقین بذاره. اشکال این فیلسوف یا اون قاضی اینجا این بود که این گمان فلسفی را با گمان عرفی نباید قاطی کرد. گمان فلسفی یعنی غیر خدا هر چیزی اعتبار است، حقیقتی نیست که من رجوع بهش بکنم. گمان عرفی، ببخشید یقین عرفی با گمان فلسفی میخونه. اونجا میخواستن بفرمان که فلسفه کارش نیست ما را به وجود مشغول میکنه. موضوع فلسفه موجود است به ما هو موجود است به ما هو موجود، یا دقیق تر بگیم وجود است به ما هو وجود. میموند که این گمانها در قیامت به هر شکلی نیست. حالا هم تعجب هم میکنی، خب بفرمان که این کشدنات مثلا یکی را سرش ببرن در خارج چی کار کردن؟ این سر به این بدن وصل بوده، حالا به این بدن وصل نیست. مثل نیست که شما از این ور شهر اگه رفتین اون ور شهر چی تو شده؟ جا به جا شده. خب سر این آدم هم جا به جا شده. خب یعنی در خارج چیزی عوض نشد، درست است نسبت به شما که اگه این بدن رو داشتید یه اراده هایی می کردید و متعالی می شدید، ولی با چشم خدا ببینید، با چشم خدا در عالم وجود اگه یکی را سرش ببرن چه چیزی تغییر کرده است؟ تغییر در مراتب نه. این خاک ها این ور بوده است، اومده است این ور، این سر من و شما خاک است. حالا این خاکا این ور بوده از اومده از این ور. با این دید اگه نگاه میکنین میبینین اینا همش میره، چی میمونه دون دنیا؟ خدا و اون چه مربوط است به خدا. خب حالا در یه همچی شرایطی وقتی آدم میره دون دنیا اگر قلبش خدایی نباشد ببینین کجاست؟ ای کاش میشد روشن کنی. میگه که آدم ها، حالا ممکنه عزیزان رو مثالای من اذیت بشید، ما هم یه مقدارش پس میگیریم، اوناش که حس میکنید خیلی تند ما داریم میریم پس میگیریم، همون اندازش که راحت میشه پذیرو که آقا خدا حق است، هر چیزی که مربوط به خداست حق است. چرا شما تو این دعای عزیز عدیله میگون که چی؟ الموت و حق و نشور و حق. چرا میگن پیامبر حق است؟ به اعتبار اینکه اینا وصل به خدا، سنن الهی است. بقیه چیزایی که بشر ساخته است اینا گمان است. میگه تمام این گمانها دونه اونجا ندارید. خب وقتی ما تمام این گمانها را نداریم ببینین چی داریم. خب اگر خدا نداشته باشیم هیچی نداریم. خب حالا خودمونو داریم، اما خودی که هیچیه. باز به قول ملا صدرا و بقیه استادا میفرم فرق این که انسان اونجا خوک میشه، انسانهای خوک میشن، با خوک چیه در قیامت؟ خوک فقط خوکه، انسان انسانیه که خوکه، یعنی فطرت انسانیش رو داره ولی انسانیش بودنش رو نداره. این عذاب است، یعنی طلبش چیز دیگه است ولی با چیز دیگه روبروه. میفرماد که تو را اونجا که محشور میکنی میای پیش ما، هیچ کدوم از این چیزهایی که تو گمان میکردی رو اونجا پیدا نمیکنی. ما گمان میکردیم که با سوادیم، اونجا پیدا نمیکنیم. ما گمان میکردیم که قهرمانیم، اونجا پیدا نمیکنیم. ما گمان میکردیم پولداریم، اونجا پیدا نمیکنیم. خب خدایی نکرده اگه یکی همین چیزاست، حالا اونجا چیه؟ آقای هیچی. نه بله، ای کاش که کنتو ترابا، اما آقای هیچی که هیچی بودنش داره یا هیچیه؟ هیچی بودنش داره. کجا هیچی بودنش داره؟ اونجایی که ول امرو یا معزه لله، خدا در صحنه است. ول حق، بعد میفرماد که ول حق، حق اونجا وزن داره. ول وزنو یا معزنل حق، جز حق اصلا وزن و قیمت و مقداری نداره. حالا انسان اونجاست، بعد به اندازه‌ای که حق است اونجا مقدار و ارزش داره. حالا اگر این قرآن رو نداشته باشد، وحی نداشته باشد، با قلبش وحی رو نتونسته باشه بپذیره و طبقش عمل کنه، ببینید اونجا چی داره. میخواستم اینو بگم، نمیدونم تونستم بگم یا نه. این آیه میخواه بگه آقا خیلی شما نیاز دارید به دین، خیلی نیاز دارید به وحی الهی تا بتونید اونجا که میری در محضر حق اون وقت چیزی دستتون باشه. اون طرفش رو که در آیه قبلی گفت اگر که کسی این آیات رو نپذیرد عذاب هون خاری داره. خب صورت این خاری عذاب است، اونها رو حتما مستحضری. ممکن است یکی بگید خب من هیچی هم، چه اشکال داره؟ نه، این هیچی صورت داره، جهنم داره، آتش داره، انواع عذاب ها داره. این آیه داره میگه که اونا که متوجهی بدون که برای اینکه رها بشی باید تو اونجا خدایی شده باشی. خب ما واقعا سوال میکنیم از این آقایون که میگن که پیامبر خودشون اینا رو به فکرشون رسیده سه گفته است، اینا از خودشون نمیپرسن خدا ما را رها میکنه؟ یعنی ما در این قیامتمون، در این ابدیتمون با چه فکری بریم، با چه قلبی بریم، با چه روحی بریم؟ عنایت بفرمان. اگر ما با روحی نریم که این روح اونجا به درد میخوره، اون چیزی که شما میگون که زله گم میشه. از این آقایی که میگه اصلا وحی نیاز نیست، روشن فکر، جملش این است دیگه، تو اون کتاب بست تجربه نبوی میگه پیامبرا روشن فکران زمان خودشون بودن، باریکلا، و کارایی کردن برای اجتماع. و امروز پیامبران امروز روشن فکرانه، یعنی این روشن فکرانی مثل آقایون دکتر سروش و اینا باید پیغمبری کنن. چشم، ما میخواییم اصلا از امروز بیان دنبال شما. شما بگو ببینید چی به ما میدی که ما اونجا، اینا که دیگه راحت میشه فهمید که ما اون دنیا زمین شناسیمون و پزشکیمون و پولداریمون و اصفهانی بودنمون و دکترامون رو نداری. خب چی به ما میدی که ما اونجا که با خودمون هستیم، تنهای تنها جئتمون و فرادا، با این خودمون بتونیم زندگی کنیم؟ عنایت بفرمان. ما یه خودی میخوایم اونجا که در اون تنهایی ابدی جان ما راضی باشه. آیا ما اگر در اونجایی که خود تمام این مناسبت ها و نسبت ها و وسایل میره، تقطع بینکم، خیلی تمام اون چه که شما با هم نسبت دارین همه اینا منقطع میشه. خب آقای سروش، ما اونجا اینا که دیگه میفهمیم این که احتیاج به جایی نداره، به فرمایش حضرت آیت الله مصباح خیلی قسمتای از قرآن رو خود ما قشنگ راحت میفهمیم. ما اینا که احتیاج نیست که قرآن بگه، قرآن تذکر داده است که آدم ها از این دنیا که رفتید، من دون که میره اون دنیا، تن دون این دنیا با شماست، خودتون که تنها هستید بسیاری این نسبت ها میرد، خود خودتونی. حالا این خود خودتونم که به قول همه ابدی هستین، این بود ابدی ما چه بودی باشد که ما در ابدیت خودمون راحت زندگی کنیم؟ خب اینجا که شما میگین که شما میگون نه قرآن نمیخوایم، اینا بره کنار، روشن فکرای زمان قرآن هست، ما میخوایم دنبال این روشن فکرها را بیفتیم. بین خدا خدا، خب من هیچی نمیدونم اینا کف دست ما بذارن. از اون ور خب اینا منکر خدا نیستن، میدونین اخه نمیشه منکر خدا بود، منکر نبوتن. خب حالا ما اون دنیا پس با خدا هستیم یا نیستیم؟ خب همه این چه نسبت که میره، ما میمونیم و خودمون خدا، اینه که راحت میشه فهمید. حالا ما اون دنیا با خدا هستیم، اگر خدایی نباشیم چطور هستیم؟ خواهش میکنم دقت کنیم. خدایی اگه بخوایم باشیم که بالاخره باید راه انس با خدا را تو دنیا پیدا کنیم. این دین قشنگ معلوم است، قشنگ معلوم است راه انس به خداست. ببینید دقت بکنید، میگه نماز بخون، معلوم است برای اینکه انس به خدا. میگه رحم ده، احترام بذار تا نسبتهای ناسالم که موجب فحشا و قفلت از خدا میشه پیش نیاد. شما میدونید که اگه کسی گرفتار فحشا شد، این روحش اونچنان مختل میشه که دیگه نمیتونه با خدای یگانه مرتبط بشه. اگه حرام خدا رو گرفتار شد که دیگه نمیتونه با خدای یگانه مرتبط شد. من کار ندارم که اینا که حرام گفته است دین مال خداست. نه، ببینیم اینا که دین گفته است که بکنیم و اونایی که گفته است نکنیم، آیا اینا نسبت ما را با خدا تنظیم میکنه یا نمیکنه؟ اگر ما با این دید نگاه کنیم ببینیم عجیب، این دین نسبت ما را با خدا در ابدیت ما قشنگ تعریف میکنه. حالا آیات بعد نگاه کنیم، قوقاسا من همش سختم اینجاست که این آیه رو بعد چطوری دوستان با ما میان برای ارتباط دادن به آیات بعدی. آقا این خدا رو که نمیشه منکر بشی، مخلوقیت شما اقتضا میکنه به خالقیت حضرت حق، ابدیت حضرت حق هم که اقتضا میکنه، نفس مجرد شما هم که ابدیت شما رو به دنبال داره. حالا ما در این ابدیت که همه این چیزا میره، حتی فکرمون میره، پیر میشیم فکرمون میره، ملکاتمونست و خودمون، این ملکات رو ما چطوری تنظیم کنیم که اونجا در اون قیامت در تنهایی یه عذاب آور نباشیم، با خدا باشیم؟ جز اینه که باید یه دینی باشه و این دینم کی فقط بیاره؟ خدا بیاره. روشن فکره که نمیتونن کاری بکنن، روشن فکره بیچاره ببین، بیچاره خداشون با هم دعواشونست. یعنی ما خیلی تعجب میکنیم به این زیبایی این دین داره نشون میده آدم ها چقدر شما نیاز به دین دارین، بعد یه بنده خدایی بیاد اینجوری حرف بزنه. آیه موند، اما برای اینکه ربطش گم نشد من چند تا آیه دیگه را سریع میگم، اما شما یه کاری کنین از دست نرد بحث. آیه بعد ببینین، میگه آقا نگاه کن ببین دنیا چقدر رو حساب توسط خدا تنظیم شد. کسی که منکر نیست در این که این عالم یه مدیریت فوق خودش رو داره. آیه 95 اینه، ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله فانا تؤفکون. میگه من ظاهرش نیست، خداوند حب دانه را میشکافه و هسته را میشکافه. ببین چطوری میشکافه این حضور را، ببین یخرج الحی من المیت، حی رو از میت در میاره، سریعا منتقل میشین. تو بهار دیدین که از دل زمین مرده زمستان حیات در میاره. و مخرج المیت من الحی، آقا این درخت خاک بود، از دل خاک ببین یه موجود حیات دار. یعنی مخرج المیت من الحی، یعنی این خاک مرده است یا زنده؟ نی زنده است، خب خاک مرده است. پس حالا از دل این حیات موجود باش بهش میگم نفس نباتی. ببینین از دل این نفس نباتی چوبایی در آورده است که چوبه، این چوبا مرده است، اما از دل چی در آورد؟ چوبا که تو خاک نبود به ظاهر در آورد. یعنی مرد این دست بنده، این سلولای بنده، این بدن بنده مرده است، همین حالا به یه معنا مرده است، در قبضه نفس قرار دارد که زنده است. این مرده را از دل زنده در آورد. یعنی شما غذا خوردید، نفس شما اون غذا رو الان بدنتون کرده، بدن از اون جهت که مرده است از دل نفس حیوانی و نفس نباتی و نفس انسانی که زنده است در اومد. مثال دقیقی است، روش فکر کنید. ذالکم الله، این خداست، این خدا رو شما در این عالم ببینید. بعد آخرش میگه چی دارید چرند میگید؟ فانا توفکون، به چه باطلی رو کردید مسیر باطل رو؟ فانا کجا دارید میرید؟ یعنی این خدا با این نحو حضور در این عالم، خب این دین آورده است. این دین به همون اندازه که شما حضور خدا را در عالم خیلی دقیق میبینین، تمام جوانب شما را در نظر گرفته است. برای همین چند تا آیه را ببینید پشت سر هم. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم. خیلی آخرش عجیبه، میگه آقا ببین، فالق الاصباح صبح را میشکافد، جعل اللیل سکنا شب را برای آرامش گذاشت، و القمر و الشمس و القمر حسبانا، شمس و قمر چه حسابایی تو کاره. ببین چقدر این همه حرفا زود جمع میخواد کنه، اینا هر کن کلی حرفه با میخواد حرفشو بزنه، نمیخواد اینا رو بحث کنه. میگه ولشم خودت میدونی شمس و قمر چه حسابایی تو کارشون هست، چه انضباطی در منظومه شمسی هست. ذلک تقدیر العزیز العلیم. این انضباط تقدیر میدونید یعنی چه؟ یعنی اندازه گرفتن، منظم کردن. میگه این انضباط موجود در هستی توسط حضرت حق که عزیز و علیم است ایجاد شده است. یعنی یک قدرت نافذ همه‌گیر داره و یک حضور عالمانه متعالی. خب ربطش به یعنی این خدا با این نحو حضور دقیق در این عالم میباید دین بیارد و دین آورده است. شما روشن فکره که نمیتونید دین برای ما بیارید. ما اگه شما روشن فکره رو دنبال کنیم، اینقدر لکاته میشیم، اینقدر واخورده میشیم که روز قیامت اصلا هیچی نداریم، هیچی نداریم. شما خودتون به ما بگون ببینم که شما چی دارین به ما میخواین بدین؟ دین توسط خدای اومده است که این خصوصیاتش. باز آیه بعدی حیف از این آیات بحث کم میشه. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. همه اینا آخرش میبینید که میگه فصلنا. میگه خب همون خدایی که این دین آورده است با این همه حضور در عالم، تو میفهمی که پس چقدر حضور دقیق و همه جانبه در دین داشته است و دین را برای ما با اون حضور و دقت و همه جانبه نگری آورده است. هو الذی جعل لکم النجوم، همین خدا این ستاره ها و نجوم را در آسمان گذاشت. لتحتد، برای این که تو را در این دنیا هم فی ظلمات البر والبحر، یعنی هم در خشکی هم در دریا تنها نمونی، به مشکل بر نخوری، بتونی زندگی کنی. بعد میگه خب دقت کنین، گاهی برای اون سوال است، به خصوص دوستان که وقت میذارن رو آیات، که ربط این قسمت آخر آیه با خود آیه چیه؟ ربط این قسمت آیه با کل آیات قبلیه. میگه قد فصلنا الآیات، من روشن کردم آیات خودم را که چه نحو حضوری داره این قرآن. میخوای ببینی قرآن چه نحو حضوری داره؟ ببین حضور این ستاره ها و آسمان و دریا و این شمس و قمر، اینا چه نحو حضوری است. یعنی آیات رو بزنید به موضوع ما، موضوع مورد بحث قرآن، موضوع بحث آیات قرآن بود. میخواه بگه من اینجوری دارم میگم که این آیات چه قصه ای داره. لقوم یعلمون، برای کسی که اهل اندیشه است و علم است. حالا بمونید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. آج آقا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی و جانش رو به شعله معنویت مطلق رساندی، پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. قلب مبارک مولای من را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ملت اسلام منت بگذار، به آبروی زهرا سلام الله علیها فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که جانانه و مردانه در جهت احیای دیانت و معنویت و برگشت به اهداف اصیل انقلاب شبانه روزی تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این مایه امیدواری برای ادامه حیات معنوی و اسلامی رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد.